خب بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه دوستان ضبط رو شروع کنن، یه بخواستم در مورد کتاب‌های چیز بحث بگم، نمی‌خوام اینکه دیگه ضبط بشه. اینو خدمت شما میگم، بعدش وارد بحث، یعنی اونجا بهش میگم شروع کنن و دیگه بحث اصلی میگم. ببینید توی بحث همین زندرق، حالا من قبل از اینکه سیر هر چیزی رو بگم، یکی چون مقدمه که نمی‌خوام ضبط بشه، اول اینو گذاشتم. توی بحث زندرق قرآن دو تا کتاب لاغل با این اسم موجوده. یکی این کتاب زندرقان آقای بستانه. این کتاب به لحاظ چارچوب کلیش چارچوب خوبیه، بحثی هم که من خواهم گفت میگم که با این شباهت داره، اما به لحاظ محتواها به نظرم این چارچوب یه جایش خیلی پر نشده، این جای پر نشده زیاد داره، یه جایی وارد بحث شده که باز به نظر من ضرورت نداشته روی این جهت. ولی به لحاظ جهتگیری فکری من این کتاب باش همراه هم، ولی به لحاظ دستبندی و بحث ها و اینها و چیلش بحث هم متفاوته که حالا بحث خودم رو توضیح دادم، میبینید میگم اونجا چه فرقی داره. یک کتاب دیگه از کتاب آقای مهریزی، قرآن و مسئله زن. این کتاب یه حسنی داره یه عیبی داره. حسنش این است که خواسته تمام آیات مرد به زن رو بحث بکنه، یعنی یه قسمت فیش برداری اولیه داره، هرچی آیات به نظرش میرسه درباره زن هست آورده کدگذاری کرده، بعد این کدگذاری رو دستبندی کرده برای تا نصف کتاب تقریبا، تا الان من اینو نشونتون بدم اینقدر کتاب چه نصف دیگه صفحه 245ش کل کتاب 520 صفحه هست تقریبا میشه نصفش دیگه. نصف کتاب فقط همین کدگذاری ها و دستبندی ها و این هاست. بعدش قسمت دومش درسته در باید تفاصیل در باید زن و بعد بقول خودش چالش های مربوط به زن. قسمت دومش که خب من برداشتم که ضعیفه، در مجموع ضعیفه، یعنی که خود ایشون یه مقداری جهتگیری فمینیستی داره و بعد تو تحلیلش هم اثرگذار بوده، تحلیل های چیزی نیست. منتها این کاری که اول انجام داده بود من اصلا این کار خیلی خوشم اومد، گرفتمش بابت این، بعدش خیلی خورد تو ذوقم، یعنی گفتم از جهت مدل کار مدل خیلی خوبیه، منتها به شرطی که درست انجام بشه. من با توجه به خودم مهریزی رو میشناسم، احتمال زیاد دارم داره دانشجوهاش انجام بده، دانشجو رو علکی کارو کرده خاص دقت نکرده، به خاطر اینکه چند تا اشتباه خیلی فاحش داره، یعنی اشتباه یه طلبه عادی نمیخوره، چه برسه به کسی مثل مهریزی. من دو موردش فقط به شما میگم که ببینید این اشتباهی کلا آدمو بی اعتماد میکنه. بعد اولین بار که گرفتم خودم سال اولی که برای سر کلاسام گفتم این حداقل حسنش اینه که همین آیات جمع کرده، بعدش که دوباره بعد از اون اشتباهات که متوجه شدن بعد دوباره خوندن همه آیات هم نیاورد، یعنی یه بار دیگه آدم باید بشینه، ولی فقط از حیث الگوش به نظرم کار خوبیه که آدم بذاره جلوش یکی که این آیات اول اگه بخواد در قرآن و مسئله زن صحبت کنیم، هر چی آیه در باره زن هست رو بذاریم جلومون، بعدش خودگذاری کنیم، بعدش بریم صحبت کنیم. اینش خوب بود. حالا این دو تا اشتباه بگم بهتون. صفحه 122 قرآن بلدید؟ قرآن بلدید؟ حالا خوندید؟ این آیه و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. بیدید داستانش چی بوده در روی چه؟ در روی داستان حضرت لوته چی میگه؟ میگه آنچه پروردگارتان از همسرانتان برای شما فرید با میگذارید، نه بلکه شما مردمید با تجاوز کاری تردون که ایشو نوشته. نمایه چی داده برش؟ مذمت بی‌اعتنایی به فرزندان همسران. گفتم احتمال دانشجو بوده. آنچه پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده وا می‌گذارید. این فکر کرده که آنچه آفریده این بچه آفریده، در حالی که اصلا این نیزال تجربهش غلط نیست، ولی خدا کنید همسرانتون رو ول می‌کنید، این آنچه از رو کرده که آنچه به دنیا اومده. این اشتباهی که یه دانشجو ممکنه مرتکب بشه، به هر حال نه، ولی یه کسی که کار کرده شما میدونی نهایی در داستان از لوتر اصلا چیز نمایه‌ای نمیشه تو ذهنتون. یکی دیگه هم صفحه 160 صفحه 122 بود، یکی صفحه 160. اینا اشتباهات خیلی فاحش، آقا وقتی اشتباه دادن که مثلا من یه موارد زیاد یادش کردم، خودم این اشتباهات است که عادتشون در رفته، اشتباهاتی که آدم اشتباه میکنه طبیعیه، ولی این اشتباهی است که آدم طبیعی اشتباه کنه. آیه 29 سوره زاریات، فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. در واقع چیه؟ داستان چیه؟ داستان حضرت ابراهیمه. اون فرشته ها اومدند و اینم زد صورتش. زنش با فرشت با فریادی از شگفتی سر رسید و از چهره خود زد و گفت زنی پیر نازا چگونه بزاید. نمایه سرزنش زن ابراهیم هبویش را. یکی واقعا میگم من دفعه از این چه نکته اینو گفته، من گفته زن پیر نازا مثلا داره میگه اون زن پیره برش کن، یعنی اون بنده خدا که نماگر رو زده، یعنی من بالای 99% میگم خدای مهریزی من اصلا احتمال نمیدم همچین برداشتی از این آیه بکنه. منتها البته ایشون آدم دقیقیه، من تعجب به که من البته بلازه فکری باش اختلاف نظر دارم، ولی دقتش بالا بود، جای مختلف هم دیدم، یه اینجا اشتباهات خیلی اشتباه فاحشیه که من گفتم احتمالا داده دانشجوهاش، البته هیچی نگفته من دانشجوی ندادم، ولی من گفتم میخوام توجیه کنم ایشون دیگه بگم نسید نیست، و اشتباهات حالا این اشتباه خیلی فاحش بود. مثلا من یادش کنم آیات مثلا 78-79 سوره هود، شعرا 107-169 یه آیاتی هستش که کاملا در مورد زناست، ولی اینجا نبردش روی این جهت چیز شد. مثلا مدلش خوبه، ببین هر آیات تک تک در آورده به ترتیب قرآن، زیر هر کدوم یه نمایه زده، بعد آخرش یه تحلیل کلی کرده که کل این نمایه ها رو اول جدا کرده از کل متن، یه شماره گذاری کرده، نمایه آیات شده نزدیک چقدر 349 تا نمایه شده، بعد 349 نمایه رو کرده ساختار موضوع نمایه ها، همه اینا موضوعی در آورده، بعد مثلا خیال کرد دیگه بحث خودش. این مدل کار اصل مدل مدل خوبی اگه یاد خواستم بگم، من تو چون اینم در واقع هدف رو تامین نمی‌کنه اینم بحث نمی‌کنیم، میریم سراغ بحث خودمون. من فقط بله اینم فقط بذاری من مواجهه کنیم میدونم آخرش شما بکنیم مواجهه کنیم اینجا رو دارم چی از این بود
بذاری؟
تو بود بشه؟
نه
منظورم
برعکس
بذاری، خب اینجوری بکنم میشه بذاری
آخرش
نمیدونم. نه، فقط خواستم بشنوید اگه احیانا خواستید برید تو سر بدونید این یک کاری است. من تا سال قبل میگفتم همیشه از بحثی سر کلاس خودم سوال میدم، امتحان و ایناست. سال قبل یا دو سال قبل این دانشجویان یه دوره که باشون داشتیم اینا برداشتن کل متن رو تیم شدن و نوشتن و تایپ کردن و مرتبش کردن. اون جزء رو براتون میدم. منتها من یه بدی دارم یا یه خوبی دارم، حالا نمیشه گفتن از در دانشوی و بدی از در خودم، خوبی اینی که سبکم این نیستش که این حرفای قبل رو بگم، البته باید اون رو بگم، ولی هر سال مطالعه میکنم برای ممکنه از اون فازی مداره جلو عقب بشه، اون گزدار من در اختیارتون قرار میدم که یه مقداری کارتون تسهیل بشه، ولی این نیستش که اون جزوه رو بخونید بیاد امتحان بید تمامه. حالا قبل از این نخون ضبط رو شروع کنم اینم بگم که حالا اینطور باید پسیم همه دانشجو باشم بگم این حتما بهش منتقل کنیم، من سبکم به لحاظ حضور و غیاب و دیر اومده من اصلا سختگیری نیست، مثلا میگم خانمان هم بچه دارند و مشکلاتی هست و چیز نیست، و حالا برای خانم ها کچی برای آقاوین هم همینه، میگم اصلا کلاس من کسی نیومد نیومد، من همیشه حضور همه رو حاضری میزنم یا لیست بدم خود دانشجو هر جو خواستم پرش کنن، ولی امتحانم جدیه، یعنی تو امتحان شوخی ندارم چیز دارم و جدی هم از سوال حفظی نمیدم، میگم اگه کسی بدون حضور در کلاس من تونست بیاد نمرش رو بگیره چه مرض دارم بگم باش بیاد تو کلاس ما، ولی اگر ولی این سهلنگاری یعنی تساهل من توی طول ترم موجب میشه که دانشجو گاهی سوزنچه و پنبه سر میباره، از اول میگه و میخنده و خوش و خوب آخر ترم هم میندازه. حالا خواهم این دوتا چیز سلام من این دوتا مسئله با هم دیگه اینجوریه، آقا چون این طرف بشینید که اصلا پیز نباشید. بله این چند تا نکته در مورد کلاس. خب آقا حالا این بخواد شما دیگه شروع کنید. خب ما یه بار دیگه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما یه نکات رو قبل از کلاس بگیم و بعدا از دوستاتون بپرسید. بحث زن در قرآن، خب من این کتابایی رو معرفی کردم که گفتم به نظرم این رسی که هیچ این کتاب ها نمیتونیم ما مبنا بذاریم. سیر بحث کنم یه نکته این رو شهید متحریف کتاب حماسی حسینی داره، نکته خیلی جالبیه، اون مبنای دستبندی بحث من. ایشون تو اونجا در به حد زینب که بخواد بازده بحث بشه میگه زن در طول تاریخ چند گونه نقش داشته، گاهی وقتا شیع گرانبها بوده زن در تاریخ، گاهی وقتا شیع گرانبها بوده، گاهی وقتا انسان بیبها بوده، ولی اون که اسلام برای زن انتظار داره انسان گرانبهاست. بعد یعنی چی؟ یه زن هم زن است هم انسان است، دو تا مؤلفه داره. یک اون تو دوره‌های سنتی غالبا زن بودنش مهم بوده، انسان بودنش مهم در بوده، چون زن بودنش مهم بوده گرانبهایش می اومده به چشم، ولی این مثل یک مواجهه شیعی باشون کردن یه چیز خیلی گرانبها، یه انگشتر گرانبها شما میذارید که قابش که سالم بمونه، یه طلای گرانبها، یه چیز برای همین است که تو خونه بوده، نقش آفرینی اجتماعی نداشته خیلی، یه نوع مواجهه است. مواجهه دومی که مواجهه بیان بی قربی قربانی کار کردن، خواستم اینو بلا اینجا از حس نقش آفرینی اجتماعی زن داره میگه، وگرنه همون اینجا قبلش چیز دیگه میگه یه نقش آفرینی غیر مستقیم داره، اونو از طریق همسر بودن و مادر بودن و اینها که این همیشه از تو داره نقش داشته، یعنی خودش رو تاره کنیم کنیم خیلی از شاهان و اینا تحت تاثیر زنشون مادرشون اینها تصمیم گیری میکردن، ولی میگه شما خب نقش آفرینی اجتماعی مستقیم زن رو در تاریخ داره مطرح میکنه، بعد میگه گاهی وقتا اینجا فقط زن بودنش مهمه، این الگویست که تیه قرب شروع کردن، البته الگوی قرب اون یکی هم از بعدا تو بحثان پرداد که الگوی دوم چیلی اومد، فقط انسان بودنش مهمه، ولی آنچه که اسلام از زن انتظار داره هم انسان بودنش رو یکی بگیریم هم زن بودنش رو یکی بگیریم، و ما چه الگویی داریم بین زن که بخواهیم اون دوتا معلومه رو با هم دیگه یکی بگیریم، این رو مقامات اولی تحت عنوان الگوی سوم مطرح کرده، میشه میگه الگوی شرقی، الگوی غربی، الگوی اسلامی، که حالا من خودم تطبیق کلمه شرقی بر این رو خیلی نمیپسندم، یعنی وقتی شما کشو داره مفهومی، آقای کتری مفهومی تحلیل کرده، وقتی مفهومی تحلیل میکنه شما میتونی بگیم مثلا تو تاریخ اسلام هم خیلی به گرامه ها بودن، در اصلا بیبینا بودن، ولی ایشون یه جوری عمومیت داده گویی شرقی اینجوری هم بعدی های اینجوری هم تو بعدی هاش آقا میشه دیگه باید یه شرقی هاش من به نظرم دوزمن تیدیسی هم فعلا نمیخوام بارد مناقشه شد، ولی اون حرف یه ایشون تردامان الگوی سوم زن داره میگن که میگه که در واقع هم انسان بودن رو برای در معنای نقش آفرینی اجتماعی داره میگه، ما هم اینجا دیگه گرفته بشه هم در ایران مؤلفه زنانگیش چه دیگه بشه، این لاغت این دیپکش این دو تا بزرگوار مشترک. خب حالا اگه این اینجوری می‌خوایم بحث کنیم برای بحث زن باید دو تا کار بکنیم، یعنی وقتی می‌خوایم اگه می‌خوایم موضوع زن رو شناسایی کنیم حالا با محوریت قرآن، این مسئله زن رو یکی باید از زاویه انسان بودنش بررسی کنیم، یه باید از زاویه زن بودنش. وقتی از زاویه انسان بودن داریم بررسی می‌کنیم در واقع یعنی باید یه بحث انسان شناسی داشته باشیم، انسان شناسی صرف نظر از زن یا مرد، بخواد زن رو از زاویه به ماهو با انسان بررسی کنیم نه به ماهو با انسان از مؤنث، برای همین این بحث بحث عام انسان شناسی خوب بحثه، برای همین قالب این که مثلا همین کتاب آقای بوستان رو که من معرفی هم کردم قبل از چیز اولش یه تیتری گذاشته گفتم چه انسان شناسی قرآنی، خود کل این تیترش کمتر از 15 صفحه است کل این محتوا از این کتاب و خیلی 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 سریع رفته و تموم شده. من در حالی که گفتم یه بار اختلاف دارم با این مطالب این کتاب ها اینه که در حالی که به نظرم اصلا عمده روای ما اینجاست، یعنی چرا عمده روای ما اینجاست؟ چون الگویی که الان ما باهاش مواجهیم و درگیریم الگوی غربی حالا تغییر نماد داره، یعنی این الگو الان چیه و این الگو داره میگه که رو انسان داره دست میذاره، ولی ما باید این مفهوم انسان رو درست باز کنیم و این الگو یه اشکال اصلا من بعدا تو اواخر بحث مفصل بازش میکنم، فقط من دارم صورت مسئله رو میگم براتون. توی این الگوی مشکلی داریم که وقتی شما میگه انسان، الگوی شما از انسان چیه؟ ببینید خلاصه انسان ها تو جهان یا مردن یا زن، حالا این دوزه دو جنسی و این چیز دارم در اومده ببینید فعلا این باشه پس سرابازیه دیگه هم میدونیم یا زن یا مرد، وقتی شما میگه انسان اول هم به ذات زن میاد تو ذهنه یا مرد میاد تو ذهنه یه هیچ کدوم اقتضای اولی بحث این است بگیم هیچ کدوم، اما در طول تاریخ اینجوری که نبوده، در طول تاریخ خود مثلا بخوام عدد فمینیست رو بگیم در طول تاریخ همیشه مرد انسان بودن، برای همین است که الگوی غربی به شدت مردان است. من یه سخنرانی دارم بحث اون سخنرانی توی جلسه خواهم گفت، اونجا عمر سخنرانی این است که زن به مثابه نامرد، نامرد اینکه اینجا میگم دو تا معنی شدن به نظر هم معنی نامرد خودمون هم معنی نامرد، یعنی اینها الگوی مردان از انسان رو میخوان روی زن پیاده کنن، خب زن هم که مرد نمیشه و این نسخه تقلبی مرد میشه الگویی که الان توی جهان داره برای زن تعریف میشه، که این برای همین است که من اصرار دارم اول هم باید دعوام رو توی انسان حل کنیم، یعنی توی مسئله انسان درست تصویر سازی نکنیم، درست نفهمیم انسان یعنی چی، اون نمیتونیم بحث کنیم زن یعنی چی. مثال های ساده که حالا اول
گفتن نجیم مثال بزنم. ببینید از به نظر مثال خیلی خوب که نشون میده ببینید چقدر الگوی مردانه روی انسان سواره. شما هر چی دعوا بکنید دیگه که جسد زن و مرد با هم فرق دارن که دیگه دعوا نداریم. شما فمینیست هم باشه اینش که قبول دارید فمینیست نو دنگر اینا بیان زن و مرد هم به لحاظ اجتماعی برساخت اجتماعی جسدش که کسی دعوا نداره. درسته؟ جسم زن زیباییش دقیقه روی چیه؟ جسد مرد زیبا دیگه دارم مسائل خیلی مبتذلش میکنم. میخوام تو افق یعنی ما دریبسترین آدم ها ببینید این حرف باز مشکل داره اون طلاق غربی. شما اصلا دین و خدا و آخرت روح همه رو دارید کنار. این سوال من کاملا از یه نگاه ماتریالیستی جواب بدید. زیبایی بدن مرد به چیه؟ زیبایی بدن زن به چیه؟ یعنی چگونه بدن مردی زیباست؟ چگونه بدن زنی زیباست؟ ها؟ نمیخواد توضیح کنه کلی شکل من خودم بگه من مردش میگم خواهد با خواهد شکل مرد بدن زیبایی مرد این است که بدن ستبری داشته باشه عضله داشته باشه هیکلش تناسب قدرتی داشته باشه. زن چی؟ ظرافت و نمیدونم جذابیت و این مؤلف ها هست در که باشگاه های پرورش اندام برای زن ها همون کاری میکنن که برای مردان میکنن. میدونی که باشگاه پرورش اندام کل جهان هست یعنی همون گونه که مرد میشه اینجا فیگور میگیره و اینا خانه میشه اینجا فیگور میگیره. حالا ما هم دیدیم اگه اکساشو دیگه آنون من هستم اینجا میگوینیم تونست هم انظور برسن. یعنی الگویی که اگه شما کلش رو حس کنید و یه تیپایی رو حس کنید نمیفهم این زنی یا مرده. من اینو خواهم میگم منظور از الگوی مردان اینه این اصلا تلقی انسان تلقی مرد بوده حتی تو جسم هم که میخواه بگه این اگه شما ابتدا بگه اون خواهد اندام زنانه را پرورش دهید چجوری باید پرورش بگید؟ برید فوقش مثلا الگوهای زن شایسته تون رو بذارید جلو. زن شایسته میدونید جیه تو کل جهان چیزی هستش که اون رو بذارید اونجوری پرورش بدید. نمیخواه بکار خوبی ها ولی خب تلقیش رو بگم یعنی اون رو نمیذارن اونجوری پرورش بدن خودشون وقتی خود زن شایسته بسازن اون زن رو میگن شایسته است اما وقتی که میخوان پرورش بدن دور الگوی مردن. این ما به نظرم مثال خیلی بارزه که خب ما دعوا ما رو تو انسان حل کنیم. خب این دعوا که حل بشه که حالا من تیتروارش رو بخوام بگم من یه درس انسان شناسی برام مستقل از این درس این بحث رو اونجا مفصل میگم خلاصه از اون بحث رو برای شماها میگم. تو اینجا ما توی این شعر حافظ که من یه زمان فکر کردم چقدر شعر بی خودیه یه مقداریش بعدن در چقدر شعر دقیقیه یا مهمترین مسئله بحث انسان دیگه معروفه دیگه ز کجا آمده ام آمدن ام بهنه چه بود به کجا میروم آخر. یعنی سه تا سوال از کجا در کجا به کجا یا به تعبیر دیگه سابقه حال آینده. ما قبلا گفتم مهمترین سوال اینه مهمترین سوالی که چیکار باید بکنم بعدا دیدم چقدر سوال چیکار باید بکنم گره میخوره به این سه تا مخصوصا این من قبلا را که خودم فکر کردم از کجا آمدن اصلا سوال مهمی نیست. الان میگم مهمترین سوال انسان شناسی از کجا آمدن از کجا آمدن میگم فقط تیتوار میگم نه تو ترم مفصل شو بگم از کجا آمدن یه دعوای سنگینی داریم بین این تلقی اقام اسلام در غربی اینجا میاد اسلامی وقتی میگم غربی منظورم نگاه حاکم جریان مسلط وگرنه همه تلقی اسلامی تو غرب هم هست نه وقتی سه اسلامی تو خود مسیحیت درست حسابشون این حرفای خوبش هم هست من تا مخواهد فضای رایجی که ما باش دعوا داریم مهم برم مطلب کنم بگنم نه که میگم غربی هم از این دن بدن با این دیدگاه مخالف هم یه پرانتز کوچیک هم باز کنم این از اشتباهات ما جریان حزب‌اللهی و انقلابی ایناست که فکر کنیم غربی همشون بدن برای همین خود رو به شدت محروم میکنیم از این مزایایی که اگر این حرف رو نمیزدیم میتونیم داشته باشیم. ببینید این یه پرانتز باز کنم حالا فعلا نه این حالا میگه کلش کنم بگه بالا بحثم تو بخوام انسان شناسی بگیم که حالا انسان چی چیه که آیا اصلش مرد زن یا یه چیز دیگه است دعوای اصل انسان چیه ببین تموم شد اون بحثم وارد بحث دوم شد. ببینید بابا قرار داشتم میگفتم ببینید توی بحث قرار این حالا به عنوان تجربه شخصی خودم میگم از اشتباهاتی که ما میکنیم این است که هر جریان انحرافی که تو غرب رخ میده که رخ میده و اعلام شلم رخ میده، همون گونه که ماها یه آدمای متدین خداپرست اینجوری حساس داریم، تو خدا غربم اینا هستن. و اگه شما تو هر جریانی برید اون آدمای اونجوری که تیپ ما هستن شناسایی کنید، ممکن بلا سیاسی جدگیریش رو 100% مخالف ما باشه. اما تو این مسئله جدگیریش رو ما مشترکه. اگه اونا رو شناسایی کنید، کاری که باید خودتون 10 سال 20 سال وقت بذارید بکنید، ظرف 2 روز 3 روز میتونید انجام بدید. متاسفانه به خاطر این فضای روحی ماها، ما جریان حزب الله انقلابی مذهبی اینا هر اسم خاطرش رو دارید، این است که غالب ماها به غرب کلا بی‌اعتناییم. کیا به غرب اعتنا دارن؟ غالبا غرب زده ها. غرب زده ها با مؤلف هایی که بی‌دینن، خدا رو دوست ندارن، دنبال اینه که اسلام رو نابود کنن، این تلقی ها. برای همین است که عجیبه تو ایران یه رو به استادی که اصلا میگفت من حالا میگم همه کتاب ولی تو خیلی کتاب رو پیدا کردیم. این مثال رو الهادی ترین کتاب ها که تو جهان نوشته میشه از اولین ترجمهش ترجمه فارسیه. اون هافکینگ ضد خدای من رو ظاهرا اولین ترجمهش فارسیه. یکی چک کرده بود این باست. و نه فقط این ده ها کتاب دیگه، از اون طرف همین هافکینگ کتاب نوشت دو سه نه خود ترجمه رو ما ها انجام میدیم، اونا نمیدن ما ترجمه کنن، ما ها انجام میدیم. غالبا زبان مقصده که ترجمه کارش انجام میده. اومد همون هافکینگ دو سه تا کتاب توسط متخصصان خود مثلا آقای چیز میگفت، آقای گلشنی میگفت، من رفتم واتیکان دیدم کتاب این زیست شناسه رو گذاشتن توی فروشگاهی، سه تا کتاب از کشیش های زیست شناس در ردش داشتن. کتاب هافکینگ به فیزیکدان دیگه، این فیزیکدان رو گذاشتن سه تا فیزیکدان کشیش در رد این کتاب داشتن. این کشیشی که رشتهش فیزیکه، این کشیش بوده فیزیک هم خونده، یعنی افرادی که مشخصا برای که اینو جواب بدن. این نقد های هافکینگ سه چهار سال قبل که من این گفتم یکیش هم ترجمه نشده، نمیدونم هیچ کدومش ترجمه شده یا نه. ولی چون ما آ فلسفه اسلامی داریم، همه هیچ وقت طالب اسلام داریم، میتونی آ اسلام دارید، ولی شما پاسخ دادی یا ندادی؟ بعد میبینی اون پاسخ رو میخوری، پاسخ فنی حرفه‌ای خیلی خوب، حالا یه جاش هم تخصیصا واردش کرد، تخصیصش رو پاک کن تو توضیح. من از تجربه اون استفاده کردم، یه مناظری سر همجنسگرایی داشتم تقریبا بیشتر از 10 سال قبل، هنوز همجنسگرایی تو ایران مطرح نشده بود اینجوری، منتها یکی از اون عبده یا قبل از که بیان عمریه بیان ما بیاییم مطرح کنیم که عدد پاسخش باشه. و این های آرش نراقی ایشون تو آمریکا بود، مناظره چیز بود تو فضای مجازی بود. اونجا من این چون من این نکته تو ذهنم بود، یه رفیق تو آمریکا داشتم روانشناس بود، بهش گفتم تو اینترنت جستجو کردم خیلی چیزی پیدا نکردم، بهش گفتم آقا از مراکز ضد همجنسگرای اونجا من چیز بده، کد بده. چند تا مؤسسه رو من نشون داد، رفتم نگاه کردم چه مطالب ناب عالی، یعنی مطالبی که خودم می‌خواستم بشینم حداقل دو سه ساعت کار می‌کردم تا دیگه می‌تونم خوبی در بیارم. حتی در واقع مثلا اینا آیات قوم لوط رو همجنسگرا مفصل شرح می‌دادن برای شما، چون خب داستان قوم لوط تو تورات و انجیل هم اومده دیگه، تو تورات یعنی کتاب مقدس هم اومده، یعنی همین دعوا اونجا هست. این آقای آرش نراقی مقالات ششم مقالات تا قبل منظمه دیگه کنید، همش پاسخ آخوندهای خودمون رو میده که غالبا نمیدونن در واقع چیه، یه حرفی میزنن مثلا آقا حیوانا همجنسگرا ندارن، دارن نگه همجنسگرا باشن ولی رابطه همجنسی تو حیوانا هست، خب ذهنیت همین است که نیست، اینو میگه سر اینجا ضرب فنی میشه. خب وقتی شما این میون پاسخ اون رو میخونید جواب میخونید، من اصلا پاسخ دادم قرار بود یه جلسه او بگه یه جلسه من بگم بعد با هم گفتگو کنیم، اون جلسه شو گفت من جلسه رو گفتم دیگه، جلسه گفتگوی گوشتره که تیم نگرفت نه اومد دیگه. به نظرم یعنی یک شاگرد یک دیگه من گفتم مورید آرش نراقی بود، اومدم چی میخوای بگی چی رو میخواد بگی، نشد دیگه جلسه آخر تشکیل نشد، چون من همین حرفاشو اینجوری گفتم با آخرین پاسخی که اون طرف هست. نکته اینه باید اینا فعلا که دارم میگم قرب، کامل خودم ملاحظه خودم در قرب اینه، ولی فعلا که دارم میگم قربی منظورم اون جریان قربی که در مقابل ماست، ما میخوایم باش بجنگیم، ولی حواستون باشه وقتی گفتید این یادتون نره که جریان طرف داره ما اونجا وجود داره، ولی اون جریان من تو همین بس همین اسکلای تو آمریکا من اینو رصد کردم و اینا خیلی جریان خوبه. من تو بلاس سیاسی یا خامی های زیبای نژاد گفتن که آقا خوب با اینا ارتباط بگیریم، خلاص الان تو ایران هم داره چه میشه، گفت اینا همشون بلاس سیاسی کاملا ضد ایرانن، مال جمهوری خواهان و اینا جمهوری خواهان خیلی تندتر علیه ایران هست، نمیتونیم باشون ارتباط بگیریم به لحاظ کاری، ولی به لحاظ اطلاعات و محتوای دانشگاهی میتونیم استفاده کنیم. خب تو تلقی غربی که من منظور تلقی غربی گفتم چیه؟ این است که بلا سابقه تلقی داروینی وجود داره. تلقی داروینی خلاصش این است که آقا ما سیرمون ما همان حیوانیم
یه ذره پیشرفته.
نقطه مقابل تلقی اسلام این است که نه، ما اگر از حیوان هستیم اما یه نفخت و فیه مرومی هم داریم و این لوازم داره. ما متاسفانه تو بحثی فلسفی اون لوازم اینو فقط بردیم تو بحثی انتظایی محض. حالا من اینجا نمیخوام خیلی بحث فلسفی بکنم، میرم سراغ آیات سوره بقره و اعراف و هشت درباره آفرینش انسان. نه هم کدومش آیاتی دارن، من انشاءالله سعی کنم این آیات رو به سرعت مرور کنم که آقا دعوای اصلی چیه اینجا؟ دعوای اصلی صرفا اون تجرد تموم شد؟ یا این دعوا ثمرات اجتماعی زندگی داره تو بحث انسان شناسی؟ محصر عدید در کجا هستیم حال ما که اینجا اون مسئله مهم بحث در واقع نظری اعتباریات علامه اصلا تو دسته انسان شناسی میگن این بحث شما خیلی مفصل میشه اینجا تیتیبا داد شد این بودی درسته میگن ما به نظر این بحث که ثمره داره تو بحث اجتماعی ما بحث نبوت و امامت یه دعوای ما اینجا سامنه دیگه به خودش برسیم تا توضیح بدن. من از حیثی که به کجا میریم تلقی غربی از آینده انسان چیه؟ چون آینده انسان چه؟ چی؟ آینده انسان نه آدم چی؟ تموم هیچ کی نمیگه تموم میشه، همه تلقی میارن. اگر تموم بشه نمیتونه مدیریت کنه جهان رو. حالا شما پیش بینی از آینده جهان چیه تو فضای غربی؟ این بچه ها که فقط توی فضای چیز هستن چه تلقی دارن آینده؟ میگه ربات ها میان همه جا رو میگیرن. اینه دیگه، یعنی آینده انسان داره میگه، آینده بنده و شما. آینده انسان چیه؟ خلاصه دیگه همه چی مصنوعی میشه، هوش مصنوعی اینقدر میره بالا، این چیزا میزنن چی میگن بهش متاورس، بعد از متاورس هم گذر میکنیم این ربات ها میان، این ربات ها هم کم کم میان آدم ها رو پروندهش رو جمع میکنن، یه اینجور تلقی دیگه درسته؟ این تلقی از آینده انسان که در واقع غلبه تکنولوژی بر انسان یه همچی چیزی من اسمش رو میذارم، قبل یه تکنولوژی بر انسان، خروجی همون سابقه است. حالا به بعدا تو انسان شناسی برای چیم؟ چون تو تلقی داردینه انسان از کجا شروع میکنن؟ ما انسان از کجا شروع میکنیم؟ اولین انسانی که ما انسان داریم کیه؟ حضرت آدمه. که حضرت آدم چیه؟ یه روح درش نمیده شد. غربی ها انسان اکویل شروع میکنن؟ از بعد میمون کی اولی که انسان شد؟ اولین انسان توی احسای غربی ها انسان ابزارسازه، انسان ماهر یا انسان ابزارساز. من دو میلیون سال قبل. ببین اگه انسان شما ابزارساز شد آخرش همین ابزار همه چی میشه، چون ابزار اهمیت انسان در قرار گروه میمون بود. اون یه سر از...
یعنی
چه انسان ابزارساز؟ یعنی نگاهشون چیه؟ انسان ها ببین شما این دسته آنتروپولوژی که مطرح میکنن بعد میمون اولین چیز میگن آقای موجود دو پا، ما دو پا بودن اون موجود داره، دو پای اندازه مغزش اینقدره، چی شد؟ این تونست ابزار بسازه، یعنی سنگ نرمی داشت، با سنگ رو میتراشید، باهاش شکار میکرد، نمیدونم انواع ابزارهای ابتدایی که به انسانهای اولی اسم میبرد، میرفت تو قاب این کارش میکرد، میرفت اینجا از ابزارهای مختلف استفاده میکرد، این چون از ابزار تونست استفاده کنه بر همه حیوانات غلبه کرد، حیوانات ابزارساز نیستن، یعنی ویژگی اصلی انسان تو ابزارسازیش بود. خب اگه شما تلقی قوام انسان رو ابزارسازی بدونی انقدر ابزار خوب میسازه که آخرین ابزار رو خودش حذف میکنه. اما یعنی تلقی از آینده جهان کاملا امتداد همون تلقی از گذشته است. حالا ما تلقی من آینده جهان چیه؟ حالا ما آینده جهان چی میشه؟ آینده انسان چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ نه بگی چی میشه؟ چه چیزی رخ میده؟ اینا میگن که مثلا ربات ها میان بر ما غلبه میکنن. شما بگی چی میشه آخرش؟ ما آخر انسان چی میدونیم؟ چی؟
انسان.
انسان زور کنه یعنی چی؟ انسان زور کنه چی میشه؟ یعنی فرد میانش دیده میشه؟
کمال جامعه.
یعنی عدالت محقق میشه. عدالت فراگیر. بعدا شما یه تذکر میدیم. یه آینده جهان سه مرحله داره. یه آینده تو افق دنیاست. یه آینده تو افق بینابین هم مجبور دارن، یه آینده تو افق آخرته. برای شما یه تو این دنیا یه آینده داری، بعد یه چیزی داری به اسم رجعت، یه چیز دیگه هم داری به اسم قیامت، درسته؟ یعنی شما اونا چون افقشون فقط دنیاست، آینده فقط تو دنیا دارن تعریف میکنن. شما تو معارف دینی سه تا آینده دارید، این سه تا در طول هم دیگه است و این فهم این سه تا در طول هم دیگه به شدت اصلا داره توی این الان چیکار بکنیم. اصلا میام من یه نوشتم اصلا اعتباریاتتون اگه با این قلبه تکنولوژی باشه یک سمت و سوی پیدا میکنه، اگه با این قلبه معلومه بعد در وقت موقع باشه تو مسیرش منظورم معلومه. حالا فعلا دورنمایی دارم میگم اما بگنم وارد بحثش مفصل میشه.
خب
در این مدل بحث ما تو هویت انسان اول میشه. ببینید حالا من تو یه سمه ساده شو بگم، شما وقتی انسان شناسید این شد واقعا زن و مرد چه فرقی دارد؟ برای همین است که آقا همجنسگرایی یا دوجنسگرایی این چیزای مزخرفی که دارن اصلا ارتباط با ابزارها، اصلا یه ربات درست کنیم که این رابطه جنسی برقرار کنیم و این چیزی که الان دارن میرن جلو اصلا مهم نیست. بلات جنسی مرد و زن میکنیم، زن و مردش میکنیم، یعنی هیچی مهم نیست. هر چی که میشود تصرف کرد به لحاظ تکنولوژی این کارو بکنیم. چرا اصلا مادر بچه داره شد بریم کارخانه بچه داری بزنیم؟ یعنی این افق ها مطرحه دیگه الان توی بحث این چیزی، یعنی بحث فمینیستی دارم مطرحه مادر چرا بدن خودش فشار بیاره؟ ببینید این یه تلقی، حالا یه تلقی شما اینا شد ببینید خیلی برای شما واضحه که این کف چرت و پرته. منظور معلومه؟ یعنی آها مرد و زن واقعا مادر بخواد توی افق داره توی عدالت، توی افق داره توی قیامت. نکته معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی شما وقتی با این افق از زن نگاه میکنی مسئله اصلی شما تو زن، زنی که تو اینجا اوجه، نه زنی که توی تکنولوژی اوجه. اما امروزه کی؟ برای همین است که شما نیا کنیم وقتی افق تکنولوژی رو میکنیم کارا زنانه دارن سهم میشن، تکنولوژی داره من داره رفاه میاره، کارهای مردانه الان شده زنانه. یعنی مرد قدیم بود که کامیون بردن کار مردا بود، نمیدونم پرستاری کار خانم‌ها بود، الان کامیون هم اینقدر تکنولوژی پیش رفت. زمان من یادم من دایی کامیون داشت، بعد گردوندن فرمان کامیون خودش پروژه بود، یعنی زوری میخواست که از کامیون داره باید یه قدرتی داشته باشن دنده کامیون جا زدن یک کار عادی بود. من بچه بودم واقعا میرفت پشت دنده چه نمیشه تکونش داد. خب الان چی میدید همه دکمه شده به راحت هیدرولیک کنه نمیم چی تونستن انده را برسودن. یعنی اصلا شغلها دیگه مردم زن نداره به خاطر تکنولوژی. برای همین از تو افق ربات شدن، تو ربات سازی فرق داره زن و مرد. این کاملا این حرفی با این تلقیه و این تلقیه دو تلقیه مردان است. من حالا میگم بعدا میگم چرا این تلقیه مردان است، تلقیه زنانه نیست. تو فضای زنها ها برمی میشه. خب این دو تلقیه با این دو تلقیه اول انسانی که درست فهم داریم وقتی این سراغ بحث زن. تو بحث زن مسئله اصلی ما این است آیا واقعا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ یعنی نقطه مقابل دید دایمانش فرق نمیکنه دیگه. حالا نحوه رایج دیگه ما سکس و جندر به لحاظ سکس یعنی به لحاظ بیولوژی متفاوتیم، اما به لحاظ اجتماعی زن بودن یه پدیده برساخت اجتماعی، یعنی حرفی که فمینیستان میزنن. خب بعد تا بلافاصله خلاص بحث مهمی که رفت، یعنی شما میگی مردا بهترند تا میگیم تفاوت دارن بلافاصله، یعنی شما میگی مردا بهترند. یه تحقیق من از زیبا اینجا گرفتم توی گفتگوی به خودشون، این تحقیق یکی اضافهش کردم و من به نظر این تحقیق به شدت راه بودی توی بحث شناخت زن در قبال مرد. این تفاوت دیگه بریم ما تفاوت ها ایشون رو با سه تا حیث من خودم چهار تاش کردم. ایشون رو با چهار حیث ما نباید دارم خلق کنیم. یکی از حیث ارزشی، یعنی کی بهتره کی بدتره، آیا زن بهتره یا مرد بهتره. یکی از حیث تکوینی، یعنی آیا به لحاظ وجود واقعیت دو تا چیزن یا یک چیزن. به لحاظ حقوقی، یعنی آیا حقاشون مثل هم یا نه. من چهارمی که خود من اضافه کردم به لحاظ کنشگری، و اینا واقعا لوازمشون مثل هم نیست. یعنی شما ممکن است الان دیدگاه ما تو نگاه اسلامی این است که به لحاظ تکوینی واقعا فرق دارن، حالا اجمالا همه دو میدونی دیگه به لحاظ حقوقی هم واقعا فرق دارن، اما به لحاظ ارزشی چی؟ فرق ندارن. یعنی این نیست که اگه شما گفت این خلط بحث مهم اینجا رخ میده، اگه گفت این هم ممکن کسی که به لحاظ ارزشی فرق دارن به لحاظ تکوینی مثل هم هم میشه یا نمیشه؟ آه علم باشه الله میشه. اما شما به لحاظ ارزشی یا آدم ارزشی همتون مثلا تو نگاه غربی به لحاظ ارزشی آدم های پولدار ارزشمندتر از آدم های فقیرند، بیشتر تعبیرشون بگیریم. با اینکه به لحاظ تکوینی ممکن اصلا بدن این یا حتی مغز این پیشرفته تر از مغز اون باشه، معلومه؟
یعنی تلازمی با هم نداره که این از این ور بالاتر باشه اون از اون ور پایین چیز باشه. یعنی شما که بلاز واقعیت خارجی دو جورن، بلاز حقوقی آیا ممکنه بلاز ارزشی متفاوت باشه بلاز حقوقی بالعکسش متفاوت باشه؟ آره. یعنی مثلا اگه بلاز حقوقی یکی حق بیشتری بهش دادیم، یعنی بلاز ارزش گذاری آدم بالاتریه؟ نه لزوما. چون ممکنه مثلا یه رئیس یه معکوسه، این رئیسه به خاطر اینکه رئیسه حقوق بیشتر میگیره، ولی این معکوسش یک اولی اللهه. شما توی نگاه مثلا دینیتون کی ارزش بالاتره؟ این مرعوسه. کی حقوقش بیشتره؟ اون رئیسه. یعنی تلازمی با هم دیگه نداره اینا. ما حق گوش بده اون یکی. و آخرش آقای باز چیز نگفتم که من خودم اضافه کردم، به نظر میسه کنشگری هم غیر از این هست. ما گاهی وقت تا بحث به لحاظ حقوقی مطرح میکنیم، گاهی وقت به لحاظ کنشگری مطرح میکنیم. این دو خیلی به هم نزدیکه. چی حقوقی؟ ببینید مثلا نا. شما میگید مثال مثلا همین یعنی که مثلا میگم قبلا هم مثال گفتم بعد میگم مثال خوبتر طراحی کنم براش. شما میگید دانشجویان این کلاس به لحاظ حقوقی کاملا برابرند، حقشون درباره اینکه مثلا استاد بهشون توجه کنه و این حقایی که دانشجو در کلاس داره، درسته؟ آیا از این میتونید نتیجه بگیرید پس هیچ کسی حق نداره و به لحاظ کنشگری نکنه این کارو و به لحاظ کنشگری غلطه که کسی بیشتر سوال بکنه؟ به شما ممکنه برای حقوق انگل آقا چقدر سوال میکنه، حق دیگران هم تعظیم میکنی، اما میدونید برای از کنشگری خلاصه یه عده هستن به دلایل مختلف بیشتر سوال بیشتر وارد میشن. یه عده هستن از اول یکی از ممکنه هم نابقر هم باشه، ولی ما یه استاد داریم خیلی فوقلاده است، ولی ایشون اصلا هر سوال کردن نیست. میشه شاگرد های بختت آی بختت زاده همینجوری اوایل سوال میکرده بعدا یه بار رفته تو فاز سوال نکردن، ظاهرا اوایل جوانیش خیلی گیر میداده، بعد دیگه رفته تو سوال نکنه هیچ وقت حرف نمیزنه. بعد این خاطره آجا من زندگی بحثت خوندم جالبه، بعد تو جوونیش خیلی چیز بوده. اول ما بلاز علمی نمیدونیم، فکر کنیم فقط عارف نبوده، بلاز علمی خیلی بالا بوده، به شدت هم گیر بوده، یعنی سوال میکرده ولی ظاهرا هر چی بیاد بالاتر از این فضا برمیگرده. یه خاطره این دیگر زندگیش خوندم، یه خاطره داره، یه خاطره امام زمان شما اینطور کنار میذارم میگم این یه چیزه ده کسی از میگه که آقا جان شما مثلا امام زمان رو دیدی چه سوالی پرسید؟ گفتم از استادا و سوال نمی‌کردی. حالا امام زمان سوال کنن خودش هرچی بخواد میگه مثلا میگه چی، یعنی میگه از استادا و سوال نمی‌کردی. این جملهش محل بحثم بخوام این شما نمی‌تونی بگی بلاز کنش اگه من بلاز حقوق تفاوت ها رو دونستم، بلاز تکلیف تفاوت ها رو دونستم، بلاز ارزش تفاوت ها رو دونستم، پس بلاز کنشگری هم تفاوت ها رو میتونم تعریف کنم. اون خلأ بحث خلأ سنگین بحث ما توی بعد انقلاب میره به نظر من. یعنی ما تو ایناش حرف داریم، عمده حرف شما همین یعنی پیشا پیش میدید پیش به نظر من هر کدوم چیه ها میتونید حرف بزنید، درسته؟ بلاز ارزش احتمال زیاد من میخوام بگم مثل همه بلاز تکوینی میگم یه تفاوتی دارن، اما تفاوتشون از باب مکملیت. بلاز حقوقی هم تفاوتی دارن، تفاوت از باب مکملیت. بلاز کنشگری چی تفاوت دارن. اما جالبه شهرتری همینجا که این مسئله رو مطرح میکنه دوها انسان گرانبها میخواد، انسان گرانبها بس حوصله حسینیه دیگه. این حرف زینب، حرف زینب نشان داد که هم انسان بودنش رو حس کرد، هم خب حالا چی نشون داد چی کار کرد نمیده. ایشون خودش یه پروژه شد برای من. من یه دهه معمر سخنرانی رفتم در این که آقا حرف زینب کنشگری چیه، بعد این کنشگری متفاوت رو تو عرصه اجتماعی شما نشون بدید. میگه آقا اگه میگه الگوت هست زینبه، یعنی خیلی انقلابی باش. خب انقلابی کار مرداست، خیلی تو وسط جامعه باش، خب وسط جامعه بودن که کار مرداست. خیلی مادر باش، خب هست زینب تو عاشورا مادری نکرد بچه آن مادر بر یه صحنه مادری هم داریم ازش، ولی شما میگه هست زینب، هست زینب چی رو داشت از زینب میگید؟ سوال معلومه؟ یعنی شما وقتی گفتی کنشگری زن متفاوت است با کنشگری مرد، اون بودن از زینب از زهرا، خب حالا من یه خانم میگه من خانم میخوام بدونم چیکار من الان باید بکنم. ما اونجا مثلا بحث جالب میکردم فقط از باب اینکه ولی میگه یعنی اقدام هایی که میخواد بکنه، نقش آفرینی باشه، نقش آفرینی که میخواد بکنه چجوری خودش تو جامعه باشه، یا شما چه حقی داری تو اینقدر حق داری وارد بشی؟ خب حالا من حق دارم وارد بشم یا نشم؟ شما هر حقی که نیاز استفاده کنی توصیه میکنی من بیام وسط میدان، یا توصیه میکنی بهتر تو خونه بشینی؟ من بدونم ممکنه به توصیه رو کنم بهتر تو خونه بشینی، اون جمله هست زهر که بری زن بهتر از کش کسی در بینه، این یعنی کنشگری نداشته باشن؟ یا نه یه مدل دیگه از کنشگری داره از خب آقا بهتر خودت چرا نشستی تو خونه امید خودت فدا که جوری هم مرد نامحرم خوندی کسی باید اشکال میکنه دیگه این همه مرد نامحرم نشسته تو مسجد تو نگفتی بهترین کاری که تو خونه بشینی با این منطقه سنتی شما از زهره رو چالش بکشی با همون حدیث خود از زهره ببین یعنی حضره اینو میخواست بگه یا چی میخواست بگه تو خود حضرت زینب حالا من سوالشو میگم پاسخ شده میگم فقط از با مردم آزاری خودتون بهش فکر کنید تعریف کرد شد پاسخ شده چه اسید که من همون خودتون دهی محرم شد بعد یه مقالش کردم این پاسخ شد که یه سوال ساده دفاع از جان امام بر عهده ما میدونید دفاع جهاد ابتدایی فقط مال مرد است وظیفه مرد است جهاد دفاعی چی؟ مرد و زن داره؟ دفاع از جان امام مرد و زن داره؟ یعنی شما ما خانوما وظیفه نداریم آقایون وظیفه دارن آره؟ خب حالا عاشورا از این منظر تحلیل کنیم چرا امام حسین به از زهرا زینب و بقیه زن رو میگه که نیایی توی وسط جبه؟ دفاع از جان امام که باید جبه؟ چرا حضرت زینب وقتی امام حسین رو میکشن وای میسه نه اوزو بگیم حالا تحویل بعد بخصم بگم نمیگه وای میسه تماشا میکنه ولی وقتی میخوان امام سجاده بکشن میندازه خودش رو جلو که اگه بخواید بکشید اول من باید بکشید چی شد اون که امام زنده رو ول کردی کشتنش حالا خود دومی امام چیکار اتهام امام باقر هم زنده است چون نظر اصلی خب اینم بکشید اگه نباید دفاع کنی اونجا اگه باید دفاع کنی اینجا چرا گفتم اشکال برسید چی خب موقعیتش چیه میخوام آقا این دفاع جان ما مهم نیست آقا بذاریم امام بکشن وایسیم تماشا بکنیم ولی حل زینبه بریم وایسیم تماشا کنیم امام اونجا کشتن یعنی چه کاری داری می‌کنی؟ درستم من صورت مسئله رو جا بیندازم؟ یعنی شو فهم بکنید آقا کنشگری زن و کنشگری مرد فرق می‌کنه ولو دفاع از جان امام واجب است چه اقتضاعاتی داره این کنشگری متفاوته؟ این اگه تو سهلش کنید تو حل بگید فسر هم که آقا زن ها متفاوت به هزینه هم بهتره پس زن ها باید مادر خوبی بشن خب آدم مخاطب میگه چه ربطی داشت اگه هست زینب الگوی من شد چه ربطی داشت به مادری؟ اصلا مادری کجاش کنشگری اجتماعیه؟ ما فعلا بودیم کنشگری نقش آفرینی مستقیم داره یا نداره؟ آیا هست زینب نقش آفرینی مستقیم تو تاریخ داشت یا نقش آفرینیش فقط اساس یه مادر خوبی بود یا همسر خوبی بود یا دختر خوبی بود؟ ما هست زینب وقتی میگیم به عنوان نقش آفرینی مستقیمش میگیم دیگه نه اونجا حیث مادر بودنش که خب اینه فقط از باب مردم آزاری ایجاد سواله فعلا پاسخشو نمیدم تا بعدا در فرنل بحث بگم خب با این چهار تا بحث رو میخوایم بکنیم تو این چهار تا بحث من انشاءالله اگر برسیم آهان من بحث حقوقی رو احتمالا خیلی نمیپردازم بهش به خاطر اینکه ما درس این خدمت شما داریم به اسم خانواده در اسلام عمده بحث حقوقی رو اونجا مطرح میکنم وقتی شما در این حقوق سه چهار تا درس دارید اینقدر این بحث حقوقی بیشتر که دیگه خاص نمیشه ولی علاوه بر اون بحث خودم رو میذارم چون کاملا بحث حقوقش بحث حقوق زن در خانواده است بحث کتاب حقوق زن در اسلام متعینی کنید بحث خانواده است اون بحث من عمده شده میگم اگر فرصت بکنید من توی بحث حقوقی میرم سراغ مسئله حق همجنسگرایی که امروز مطرحه یاله ما 10-15 سال قبل مطرح این بحث رو کردیم این موقع هنوز چیز بود الان که دیگه رسما دارم میگم موقع
تشکیلتون
نه محمد مدافع چیه مخالف اینا بودم رفتم ولی بحث رو آوردیم مطرح کردیم تو جامعه ولی الان دیگه رسما دارم میگم دیدید یا ندیدید ردهای بالای مسئولین هم بعد از حرفو دارن میزنن و نه خانم ملا وردی که دیدید دیگه قبلا چیز زد که توییدش عکس خانواده زد همجنسگراها هم گذاشته بود توش که کلی جنجا شد و خب اگه برسیم تو حقوق این یکیشو میگم نمیدونم برسیم یا نه و بعد کنشگری هم که گفتم چه چیزایی رو میخوام بگم تو بحث کنشگری انشاءالله اگه برسیم بحث حجاب هم من همینجا مطرح میکنم تو حجاب فهم پدیده حجاب چگونه است و چه مؤلفه‌ای داره به لحاظ بحث قرآنی یه و آیاتی داریم مثل آیه 228 سوره بقره این بحثی که کاملا ناظر به تعبیر تفاوت هاست چند تا آیه اینجوری داریم یه آیه تو سوره آل عمران اصلا من شماره یادداشت نکردم این چند تا آیه رو مثلا می‌تونیم ناظر به بحث تفاوت ها و ان شاء الله فرصت کنیم از اول سوره نساء تا حوالی آیه 38 از اول سوره نساء تا حوالی آیه 38 که به نظرم کاملا ناظر به بحث همین زن و مرد داره میره بحث جلو یعنی جاهایی از قرآنه که این بحث های تفاوت ها تو عرصه مختلف روش پرداخته اونجا ما انشاءالله یه برسیم مطرح میکنیم که بحث هم چون قرار بحث قرآنی بشه تنکی در از بحث غیر قرآنی بگیم خب این هم از این یه مطلب دیگر هم توی این مطلب میکنه که باید یه معنی به ناظر به کنشگریه. ببینید حالا میتونیم ببینید این حرف آخری که میگم کنشگریه ممکن بگید نه اصلا ناظر به اصل صورت مسئله است تو دوتاش، چون کنشگری به نظرم بارزترین جاییست که تفاوت جدی نشون داده میشه، یکی تفاوت نشون داده نمیشه. خیلی اون نکته این است که زن بودن زن به چیست که اینو بخوایم حلش کنیم در دروی این است که حالا مرد بودن مرد به چیست. یعنی با چه عناصری میتونیم بگیم رکن شخصیتی زن که بعدا تو کنشگری بیش از همه خودتو نشون میده ولی گفتم اصل اینجاست به چیه؟ لا اول من تا سالهای قبل البته تو کلاسه زن در قول مثلا نکردم این بس این جزء هرم نیستش ولی اگه برسیم انسان مثلا میکنم سه تا تلقی وجود داره لا اول یه تلقی است که من اسم میبرم که بخاطر اینکه کتاب نوشتن تو این زمینه یه تلقی خانم علم خداست خانم علم خدا کتابی داره اسم هنر زنان زیستن ایشون وقتی میخواد دوگانه مرد و زن رو توضیح بده که بگه مرد بودن در گروه چیست و زن بودن در گروه چیست مرد رو در گروه عقل میدونه زن رو در گروه عشق نقدی که من بر کتاب ایشون دارم این است که این تلقی مردان است این تلقی است که زن رو همچنان مردانه داره میگیره با اینکه نمیزد خانم یه تلقی دیگه است من این تلقی رو جدی نمیگرفتم دست به قضا تابستون انسانی مقاله امبرجیش رو من دادن ارزیابی کنن اینو خوندن احمد چرا تا حالا اینجوری نگاه نکرده در این رو اون تلقی آقای آیت‌الله حسن‌زاده عمومی این کتاب خانم علامه هنر زبان زیستن این کتاب آقای حسن‌زاده عمومی حکمتون اسمتیتون فی فصل فاطمی ایشون به سبک خصوص حکم در واقع ابن عربی گفتم همه چیز رو گفته همش پیامبر رو گفته یه زن مهم هم داریم تو این افق‌ها باید مطرح میشد اونم از زن هاست و ایشون زن رو دائر مدار مسئله عصمت میدونه البته ایشون در مرد صحبت نمی کنه باید علال قاعده اون که به نظرم تو هر قولی میدی همچنان خودش نشون میده عقل ولی فیاد عقل من داخل کنجه بزن آقای حضرت جو سوال چیز نرده اما زن رو مدار عصمت تو عالم معرفی میکنه خود مدار عصمت بودنش میگم نه قبلا خیلی جدی نمیگرفت یعنی خونده بودم قبلا خیلی وقت پیش ولی احساس کردم خیلی حرفای ضروریه بعد یه مقاله این درگشی تازگی دادن ارزیابی کردن به زوایای از همین مقاله از نفاقای حسن در آمده که شما میتونید روی تلقی دوم مطرحش که تلقی مقابل سومین تلقی تلقی است که خود من یکی دو سال دارم مطرح میکنم هنوز اصرار ندارم بهش ولی به نظرم شواهد داره یه رساله ارشد همینجا رفیق خانم اومد من گرفت این موضوع رو برداره گرفته رفته مهمان خدا فکر کنم منم 6 7 از خبرش نیست نمیدونم کجا رفته حالا اگه اون نگیرم اگه با یکی دیگه خلاص این کارو بعد اون تنقه این است این دوگانه چیه دوگانه میگم عقل و حیا کار این سه تا دوگانه رو بعد تو حضور دارم یعنی قوام اصلی شخصیت زن به کدوم از این مؤلفه هاست به آیا به عشق یا به عصمت یا به حیا البته اون موقع که من این تنقه میگفتم کتاب های یعنی من اون موقع ناظر به فرمایش خانم علمودا حرف رو زدن اصلا من زده بودم حرف رو بعد از خانم علمودا کتابش در من خوندم و از خدمت خودشون نرد و فرستادم گفتم که چیزه گفتم به نظرم باید که این تلقی شد دارید اما این تلقی تون اشکالات رو داره و به نظرم این تلقی رو لازم نگاه دین قابل دفاع ترش بعد این کتاب آقای این آقای حسن زاده بعد برام مطرح شد الان نشستم یه بار دیگه مقایسه کنم ببینم حالا بین این دوتا کدوم میشه گرفت ولی همچنان ذهن خودم به این سمت بیشتر متمایل تا این فرمایش های جمعه هست از داره مطور گفتم باید بیشتر روز وقت بزن اینم فلحات درباره مطلب بگید انشاءالله امسال اضافه کنم آخرین نکته در مورد بحثای من یه موقفی دارم اسم این موقف میگن احتیاط اینم توضیح بدم که در مورد بحثای من بدونید چه بلای سرتون میاد اونم این که ببینید این احتیاط که دارم میگم همونی که توی فقه میگن افراد سه قسمن یا مقلدن یا معتادن یا مشتهدن کم دیگه شنیدید بله خب من قبلا جوان که بودم همیشه گفتم این آدم چقدر آدم بی عقلیه آخه آدم میره معتاد میشه خب اگه مشتهدی که خب مشتهد اگه مشتهدی مثل بچه آدم با مقلد شو آخه عقل نداری بری اقوال مشتهدین مختلف رو نگاه کنی به سخت‌ترینش عمل کنی خب بیکاری حوصله سر رفته کم داری چیه این ذهنیت من بود قبلا در مورد اختیار حالا خودم شدیم هم آدم کم داره خلاص از چه آدم از دلیه از منظر بی عقلیه بعد میگم کنه چاره جزی نیست اصلا گزینه دومی نداره
اون چیه؟ اینه که آدم وقتی که اگه اینجوری بود که دارم میگن میشد محتاط نبود ولی اینجوری که بخوام بگم نمیشه یعنی اگه مثل دانشگاه شما میگن یه مدت درس بخونی میگن شما در فلان روز دکتراتو گرفتی یا ارشدتو گرفتی کاملا ساعت داره دیگه پایان نامه رو که دفاع کردی این لحظه لحظه ثبت تاریخی است که شما دیگه تو دکترهای عالم محسوب میشید تا قبل از اینکه مثلا مریض های عالم بشید دکتر مریض اگه بخوام تقاضا این یه فضاست یعنی شما کاملا خطش داره آقا شما میدونی کی مجتهد میشی یعنی مثلا 10 سال درس سرد میکنیم مثلا بگیم 6 سال درس خارج میخونی 6 سال آخرین امتحان و مثلا رساله رو میمیسی رساله نه رساله توجه مساله رساله همین سطح 4 رساله سطح 4 در بنویسید جلسه دفاعی که برگزار شد نمرتو گرفتی الان دیگه مشتری شدی اینه ها میگه نیست واضحه که اینجوری مشتری شدن اینجوری نیست یعنی که امشب خوابیدی امشب مقلد میخوابم فردا صبح مشتری است تو امروز عصر ساعت 2 بعد از ظهر مقلد بودن توی بعد که دفاع کردن جز مشاهده میشدن این که نیست یه فرایندی داره که آدم از یعنی انسان توی فرایند علمی یه زمانی میرسه که از تقلید در میاد چرا؟ چون انقدر کار علمی کرده دیگه نمیتونه تقلید کنه دست خودش هم نیست این توی پزشکی هم من خواهرم پزشکه این هم کاملا این وضعیت داره یعنی یه زمان هستن که هیچی بقول خود تو همه بیماری ها رو میگیریم ما چون همه علائم همه رو خوندن هیچ حرفش دکتری هم قبول ندارن یعنی انقدر خوندن که دیگه نمیتونن حرف دکتر رو قبول کنن در این حال چیز هم هستن خودشون دکتر نشدن این دکتری که میتونه تشخیص بده و همه بیماری ها رو میگه با خود همه بیماری ها رو ما میگه خب این چیکار باید بکنه توی وضعیت کسی که از مرحله تقلید در اومده هم مشتهد نشده دو تا کار میتونه بکنه یک کاری که متاسفانه اغلب این کارو میکنن تو فضای حضوری علت خیلی حرفای بیخود زیاد زده میشه تا دیگه لاقل 10 20 سال اخیر من زیاد میشنم این است که این طرف از مقلدی در اومده مشتهد نشده ولی چون مشتهد نشده حرف مشتهد رو قبول نداره دیگه بعد میگه اونا رد خب میگن حالا تو چی میگی میگم حرف من این فقط میده این کار غیر عاقلانه است کار عاقلانه چیه اینکه فعلا فتوا نده فعلا بگو اینا غلط ها ولی فقط خب من چیکار بکنم خب تو فعلا ببین اینایی که مجتهد بودن چی دارن میگن یه کاری بکنم که مطمئن بشم کارو کار درسته درسته من دارم برسونم من بلد هم مثل محتاط بودن اینه برای محتاط بودن دو تا ویژگی با هم دیگه داره یکی که هیچی قبول نداره دوم که دست سیاسی بود نمیزنه درسته از این جهت از مقلدی در اومده هر چی حرف بوده جلوی من ردش میکنم براشون اگه من مشتهد نشدن جرأت نمی‌کنم میگم این کارو بکنم و همین اول تر اعلام می‌کنم هیچ کدوم از حرف من اعتبار نداره خودت باید برداشت کنی درست بود قبول کنی درست هم نبود بذارید کنار روز قیامت وقت بیاد هیچ حرفی رو قبول نمی‌کنم من برداشت خودم از آیات اینا مطرح می‌کنم شما اگه درست بود قبول کنید درست هم نبود کنار بذارید این موقف من ممکنه تا چند سال دیگه نظرتم عوض بشه هم ممکنه که سال قبل نظرت بشه عوض شه میگه وقت تو یکی از دانشجو گفت میگه تو آخر ترم نظرت عوض بشه من این نظر اگه تو آخر ترم نظرت عوض شد همون نظری که تو کلاس گفتم ازتون میخوام نظرت عوض شدن من ازتون نمیخوام برای این فقط بعدت منم بدون تو این بحثی که داریم با شما خلاصه من مسئولیتش
چی؟ ما در
شما مقلد نه شما کنه فقط وقتی من بحث شما خیلی وقت استاد که سر کلاس از نظر مخاطب مشهد خب من مشهد نیستم من دارم بهت میگم ما مشتری میزن حرفی که دارم میزنم حرف نهایی شده نیست حرفی که فعلا به نظر من رسیده میدونم دل شما خواستید قبول کنید خواست قبول نکنید البته تو امتحان مجبوری بنویسیدش ولی یه نکته میگم تو امتحان هر کی بشه مطلب منو نقد بکنه نقدش جدی باشه نه اینکه قبول داشته شما ولی نه قابل تعامل باشه من نمره اضافه بهش میدم ولی اول من مطلب منو بنویسید چون بخاطر اصلا مطلب من نمیشه خوش نمیاد خب میوافین دیگه نه اونم من نمره نکنم چون مطلب من یه دانشجو بود یه نمرت 22 دو نمرت من طلب بده هر وقت که من درس داشتم یاد بدم این چون نقد خیلی خوبی به حرف من نوشته بود اما قبولش نشدم ولی نقدش قابل تعامل بود چون میخوندی یه کم بعد با این استاد خب اینم وضعیت خودم اینم وضعیت کلی بحث حالا اگر سوالی دارید بفرمایید اگه نه ما وارد بحث انسان شناسی بشیم بله اون جزء رو من شاید چی؟
بس صحبت کنید اینو بگید صدا زرد بشه که اینو خواهم داشته باشه
پاسخ هم دیگه بیستا دیستا میگه
توی مرس آیه حضرت داوی و اسمت مرسل کردن با من روی تحولت مرسل که همونشون چرا تو بیرن این جمعه یه زن
دوار شده ایشون مسئله اسمت رو ناشی از زنانگی در عالمی شما ما مسئله اسمت رو تو انبیا ببینید از کجا دست داشته روش؟ از کجا دست داشته روش؟ به خاطر اینکه اونجی که مسئله رو برجسته میکنه منتها من گفتم حالا باید روش بیشتر کار کنم ممکنه فقط این تابستان این مقاله رو خوندم ذهنم درگیر شد منتها فقط صورت مسئله رو بگم ببینید شما دلیلت برای عصمت آدم ها چیه؟ دو تا دلیل تو تاریخ ما داریم یا میگیم طرف پیامبره یا امام درسته؟ ما باید چرا اینا باید عصمت داشته شدن؟ چون اینا قرار است که شما رو هدایت کنن به من حالا هدایت پیامی هدایت عملی و به خاطر این هدایت اگر اشتباه بکنن شما اشتباه میشه و یه توضیحی دارید که این توضیح به انسان شناسی به ماه و انسان یا مرد به ماه و مرد مربوط نمیشه به این عمل مربوط میشه یعنی چون این کار باید انجام بشه ماها باید خیال راحت باشه که این کار رو درست انجام میده درسته؟ اما توی این 124,000 پیامبر و 12 تا امام یه دونه خانم داری که اصرار به تو اسمتش ببینید ما خانم های تو افق اسمت کم نداریم حتی معصومه اصلا معصومه اسمش یعنی لقب دیگه میگه اسم اصلا فاطمه است دیگه ولی میگه معصومه ظاهرا امام حضرت علیه السلام لقب رو داشته براش که یعنی این خانم تو افق اسمته حضرت مریم میگه تو افق اسمته حضرت نمیدونم خدیجه میگه تو افق اسمته حضرت زینب میگه تو یعنی این جو ذهنیت داری اما یه دونه خانومه که همون میگه سر 124,000 تا و سر چی ببینید شما اگه یه خطایی تو حضرت معصومه ببینید به لحاظ دینی دچار تکلف میشید خب حالا اشتباه کردم ما گفتیم معصومه ولی نه اینقدر که شما میگفتید درسته اما تو پیامبر یا امام یه خطا رو ببینید آیه قرآن میگه اصلا آدم رب و فقوا شروع به توضیح اسمت آدم یعنی چی بس ما گفتیم اسمت داره این چی شد چرا هست یونس اون کارو میکنه چون آی چالش شد یونس که اثبات داشت چرا این کارو کرد؟ تونست منظور برسونن؟ اما یعنی تو این آدم چون دلیل خاص بر اسمت داری باید به چالش میفتی ظاهراً تنها زنی که ما اصرار و اسمتش داریم حتی زهراست و این شما میگید 14 معصوم نمیگید 13 معصوم ادبیاتی تو شکل گرفته تو شیعه است این ادبیات شکل گرفته این سوال مطرح میکنه معصوم یعنی چی؟ ببینی شما تو پیامبر امام میدونستی چرا معصومه الان از زهرا قرار پیام الهی ما منتقل کنه قرار هدایت کار امام انجام بده خب زمان میدونی تو هیچ زمانی دوتا امام بالفعل نیستن یعنی زمان پیامبر امام پیامبر بود بعدش که پیامبر از دنیا رفت امام حضرت علی بود میگه امام حسن حسین امام نبودن امام حسن حسین که بودن امام امام حسن بود امام حسین کی امام شد زمانی که امام حسن از دنیا رفت خب دوتا امام بالفعل نداری حضرت زهرا هیچ زمان امام نبوده به این معنی اصطلاحی چون اگه امام شد درگیر طلاق میشد دیگه امامش کی بوده حضرت علی یا پیامبر حالا این آدم چرا باید اصرار داشته باشه من به نظرم این که آقای حسن زاده سراغ این مسئله رفته اینه یعنی میگه که آدم پس این دیگه لزوما به این شو این کار خاص شد به این آدمه برگه این آدمه چیه تنها زنی است که اینجوریه یعنی شما تو مردش کدوم اینجوری نبودن شما مرد پیدا کنید که اسمت داشته باشه نه به خاطر این و شما اصرار رو اسمت داشته باشه ممکنه بگه آقا طرف مقام اسمت اکتسابی رسیده اونو نمیخوایم بگیم ما به شما اسمت اکتسابی که مثلا ممکنه کسی تو 50 سالگی تو 30 سالگی تو 40 سالگیش بگه این تو آیت الله بهجت مثلا میگه آقا من خدا احتمال تو مقام بعد احتمال اگه یک چیزی ازش پیدا کردی یه چالش می‌خوری ببین احتمال اشتباهی می‌دادن اما تو از اخری شما چیزی پیدا کرد بعد مثل همه حضرت یونس رو بعد چالش میخوره بعد که تبیین کنه نه چرا اینجوری بوده چه جوری بوده مسئلهش به نظرم رو این ذهن یعنی قابل تعامل بود این بود به نظر روی ذهنت آقای چی میگه خب پس اسمت یه مقوله زنانه است اساسا پس تو زن ما اینو میتونیم پیداش کنیم اونجا که تو انسان داره پیاده میشه حالا این یعنی چی آقای چاپ خیلی مختصر حرف آقای اساتید خیلی مخدوم منم گفتم نگفتم هنوز قبولش کردم ولی گفتم جای تأمل داره آدم بشه فکر کنه عصمت یعنی چی بعد چرا ما عصمت رو توی بعد شما حالا از ادبیات دینی بیاد کنار از ادبیات عرفی استفاده کنید عصمت اصلا کلمه است بگید اسم خانوما میذاریم یعنی تو فضای عرفی عصمت رو یه پدیده زنانه است یا پدیده مردانه شلک یه عرفه آدم احساس کنه گویی حق بایی هزن داده اسمت گویی یه پیده زنان با این که معصوم های ما همش مردند. خب حالا این فقط هم این کلنگ رو شو بگم، یعنی شد دست داشته به جایی میگه آقا نیاد کنی زن میگه اگر میخوای حق خصوص هر کدوم یه ویژگی رو توی پیامبر پیدا کرده به فصل فلان تو این مسئله، فصل آدم تو این، فصل نور تو این، بعد یا فصل فاطمه رو میخوایم بگیم اسمته، اسمت پیده زنانه ترازن مدو ایشو نمیده با این توضیح من اینقدر به این ادبیات میگم، من خواهم به نظر اون پشت پرده فکر بشینه. حالا ما میشه بازگوشی مدتون کتاب باز کرده ببینم باز کردنش خالص دیگه خیلی موجز و خیلی تلگرافیه، ولی گفتم این مقاله من تازگی میخوندم اون مقاله یه مقدار شک کرد اینجوری کلنجار بره بگه آقا اسمت کجای چه چیز زن اسمته. مدو تو خانم مقاله به شدت به مفهوم حیا نزدیک شده، ببین حیا اسمت میاره یاره نمیاره اینه به خیلی اما عقل اسمت نمیاره بگه عقل جلوگیر از اشتباه میکنه ها، اما این اشتباه با گناه فرق میکنه، حیا خیلی بار جلوگیری از گناه داره. خب حالا هم میاره اسمت، ولی اون اسمت که ما انتظار داریم اونو میاره چی؟
اتفاقا میاره عقل خالی؟ عقل خرمان
عقل اگه عقل باشه میاره میکنم از که عقل خیلی دیگه قاطیه. خب حالا این خواستم فقط این صورت مسئله جا بیفته، حالا انشاءالله بریم سراغ بحثای یکی که بحثا رو بریم. خب اگه سوالی نیست ما وارد اصل بحث بشیم. ببینید این تحلیل که اینجا انسان خب وارد بحث انسان بشم دیگه سوالی که نیست میشم
من دیگه این زرد کلا هست برام از سخته.
این تحلیلی که اینجا آوردم ایران دو تا کتاب هستش که این دو تا کتاب تلفیقش این ایده که من دارم میگم آورده. یک کتاب به هستی و حقوق داری پارسانی هاست، یکی سه تا رساله هست که علاوه هست بسید انسان فت میگه قبل از دنیا بعد هم همین سه تا کنید در واقع اصل ایده ماله علاوه تواتایی بود، بعد آقای پارسانی هم یه نکته داره که این نکته خیلی تربیت میکردیم. علاوه تواتایی سه تا رساله داره، رساله انسان قبل از دنیا، انسان فت دنیا، انسان بعد از دنیا.
پس دیده این رساله ها رو؟ خب الحمدلله ندید. حالا اشان سوال دارم همینجور با ارتکاز ذهنی خودتون
بخواهید بگید علاقه سه تا رساله داره، کدومش بیشتر از همه مطلب می‌نویسه، تو کدومش کمتر از همه مطلب داره؟
اگه بخواد بمیزش حدس میدارید چی باشه؟ بعد دنیا بیشتر یا کمتر؟ بیشتر بعد دنیا هست؟ خب کمترش بدیم؟
بعد
بعد دنیا کمتر اینه؟ شما چیه؟ من هم احساس خورم این بود دادم که فت دنیا در دنیا خیلی حرف داریم، حالا بعد دنیا هم حرف داریم. حالا شما هر شما گفتید به نظر اولی من نزدیکتر بودید بگید بیشتر این وقت بدون حالا شما هم بگید تا بگید هیچ فرشون بگید اگه بگید کسید بگید بیشتر بعدش بگید کدوم
بعدش
بگید احتمالا من خودم ابتدا رو ساکر اولین بارت عنوان دادم ذهنیت هم این بود بلاز حجم و مطلب احتمالا اینجا یک میشه دو میشه سه این کمترینش اینه دیگه من تو قبل دیگه چی بخواهد بگیم ولی به لحاظ واقعیت این است که یکش اینه دوش اینه سهش اینه این سه شدنش خیلی جالبه این فت دنیا کمترین بحثی کرده ایشون کلش دو تا فصله این دو تا فصل یه فصله یعنی چی یه مطلب رو به لحاظ فلسفی میگه همون مطلب رو تو فصل دوم به لحاظ آیت روایت میگه این یه مطلب همون که خیلی کوچیکه نصفشه کلا فکر کنم 15 صفحه است یعنی 7 صفحه 6 صفحه کل مطلبش کل انسان تو دنیا 7 صفحه بیشتر مطلب نداره ولی انسان قبل از دنیاش هم مفصله اینش هم مثلا چیزی آدم تعجب میکنه. خب این در مورد سگانه رو از اون صدا بحث اینا گرفتن اون نکته پارسانی رو هم بگم حالا من وارد یکیش میخوام اون دورنما رو کلا کار نکنم ولی پارسانی کتاب داره اسم هستی و وجود یه شکلی میخواد دستبندی کنه اقوام رو یه دستبندی خوبی میکنه خیلی توجه رو جلب میکنه میگه ببینید کسایی که میخواد انسان رو تحلیل کنن تحلیل انسان یا یه تحلیل مادیه یا یه تحلیل ماورائیه یعنی ماده رو قبول داره ولی محور تحلیل رو ماورایی بزنه
اینجاش تا اینجاش خیلی حرف خیلی آنچنانی نیست. ما هم میگیم دیگه غربی مادی تعلیم کردن ما اینجوری. ولی اصلا میخوام حالاتیش که الان میخوام بریم سراغش. تو ما برای که میخواد وارد بشه اینجاش برای من جالب بود. میگه دو دستن. یکی تحلیل شرک‌آلود مشرکانه، یکی تحلیل توحیدی. بعد شما وقتی وارد ادبیات قرآن میشی می‌بینید اتفاقاً قرآن بیش از اینکه سراغ مادیا بره نقطه مقابل خودش سراغ مشرکین رفته. درسته؟ و مشرکین ممکن مقابل نبودن، اتفاقاً مقابلشون زیادتر از ما بوده. ما می‌گیم یه دونه خدا داریم، می‌گیم 10 تا خدا داریم، 50 تا خدا داریم. حالا باید برای شوخی اینا. درسته؟ یعنی ایران هم اتفاقاً مشرکین به شدت تلقی ماورایی دارند. این ایشون اونو میگم میره بحث میکنه و شروع کنه انواع تحلیل کردن. ولی چه نکته ای رو تو ذهن ما میاره؟ نکته که تو ذهن لاغت شخص من اومده این به نظر خودم جای تأمل داره این است که واقعاً تحلیل کاملا مادی داریم؟ یا همین رو که میگن مادی هم یه جور شرکه؟ یعنی خلاصه همه اینا یه خدایی رو قبول دارن، یه خداشون خیلی بی خوده، یه ماورایی رو قبول دارن. ببینید یه مثال ساده شده، ببینید همین الان توی خود اروپا و توی کشور اینجوری خرافات به شدت رایجه، فالگیری و نمیدونم از این کارهای چیز، اصلا خود اسمش میگن علوم فراروانشناسی، تلپاتی و نمیدونم کارهایی که مادی نیست به شدت محل بحثه. یعنی خوشحال ماده از اینا چی میگید؟ یعنی نکتهش اینه، برداشت من اینه که اساسا انسان یه حیطه ماورایی داره، چشم به بعدی به خود شما تحمیل میکنه، نمیتونی از این صرف نظر کنید. و برای همین هر کم که میگه مادیه فعلا تو بحث کردن میگه مادیه، وگرنه تو خیلی از تحلیلاش واقعا باید پای ماورا رو باز کنه و هر پای ماورا رو باز کردن کار خوبی نیست. ما چون تقابل اینجوری ببینیم همین که دارم از مادی در میاد خیالون راحت میشه، چون که اصلا اینجوری نیست. یعنی از مادی در میاد اصلا خیالون راحت نشه. این فقط با این احتمال دارم میگم، نمیخوام بگم لزوما اینجوریه، ولی میخوام بگم حواستون باشه از مادی در اومدن تا مبرهن شدن یه فاصله داره، یه مسیری طی میشه. این مسیره مسیر خیلی طولانیه، مسیر کوتاهی نیست. میگه مادی در من دیگه باوری چه؟ خب الحمدلله پذیرفتن باوری خبری هست دیگه با ما هستن. نه اینا که پذیرفتن باوری خبری هست انقدر باشون درگیری داریم، نه شیطان پرستا، اون شیطان ها شیطان پرسته خب نیستن، میرن میپرسن من تفسیر من نیست، من رفتم پرستم. یعنی جریان های ضد دینی، ضد دین توحیدی که اینا لزوما ماتریالیست هستن، اما غالبا تو ادبیات رایشون همینا میگن ماتریالیست. اینا فقط من تلنگری بدم. خب بریم سراغ این سمبول مهمی تو بحث فلسفی داره. اون تو الان میگه فکر کردم که به درد شما نمیخوره وارد اون بحث سمبولی فلسفیش بشم،
مگر نه فهمی
باشه بهتره از اینکه ما شهر شهر نمیدونم من شما بهتره کسی شیطان رو بپرسته یا کسی بگه نه خدا هست نه شیطان؟ کدوم بهتره؟ دارم پرستی شیطان خیلی بهتره. حالا چه شیطان پرسته؟ شیطان میپرسن رسمن اصلا دنبال قدرت های شیطانی هست، با شیطان معامله میکنن. قرآن میگه نه شرکینه لیهونه الا اولیاء هم، یعنی چی میکنن؟ شیطان پرست ها قبول دارن شیطان رو و میگه ما میخوانی قدرت های پیدا کنیم تو عالم، راشی با شیطان اتحاد بگیریم. و همین خیلی یه کاری مثلا از کار من یه بار کسی ارتباطی داشته شیطان کمپین رو گرفته بود، اینا مثلا اصرار از کاری که میکنن میکنن دابو تاسفانه قرآن رو بندازن توی داخل چاله دستشویی، یه کاری که باید بکنن اینا، یعنی این ماتریالیست کار نمیکنن، ماتریالیست قرآن رو میسوزن فوقش، یعنی که ضد قرآن هم این که نه اصلا تو باید به قرآن مشخصا توهین بکنی که من این چیزی بهت بدم، ظاهرا اینو باید طرف اینو باید که من میدونم حالا فهم من لاغل اینجوری این اون طرف نمی این طرف روی نفهمیش میگه ماورا خبری نیست.
حالا شیطان پرست
نه من شیطان پرست
باشی پرست بهتره یا مادی؟
اینو یه بحث دیگری داره. من باید منتها خوشی پرست و مادی
این نظرم یه خیلی ماده جلو
ماده جلو یا رفته اقل
فرقه کافره.
ببینید آخه دوباره یه نکته دیگه رو توی فضا بگم، از فرط نفهمی شدیده نه از فرط فهم. من از فرط سر درد دارم، یه آقایی از مثل اسکروتر من کتاب اونو نجلس میکنم، این خودش چیزه مباهد نیست، یعنی خدایی داره قبول نداره، همون یعنی شکاکی یا موندی آدم در صورت قبول نداره خدا. من در اوائل که داشت بحثی میکنه نکته خیلی مهمیه، میگه آقا توحید
ارزش فلسفی داره اما شرک نه.
یه بحثی میکنی که بحث فلسفی و بحث دینی چه نسبتی داره، بعد اینجوری هر بحث دینی به درد بحث فلسفی بخوره. بعد میگه به لحاظ من خودم خدا رو قبول نداره ها، ولی میگه به لحاظ فلسفی جای بحث کردن داره، جای تأمل کرد، انسان باید تأمل کنه ببینه واقع. ولی هر میگه 5 تا خدا 10 تا خدا معلوم چرت و پرت داری میگی. به این جهت به نظرم میرسه باز شاید ماتریالیست یه حله باشه، چون ماتریالیستی که من تحلیل کردم بررسی کردم نیافتم دلیل گرفتن نبودن. اما اینکه خدای من این بود آقا احمق خداست
بخشید اینجا دارم میگم
آقا این چیه خدا؟ خودت درست کردی؟ اتعبدون ما تنهتون؟ اینکه خودت درست کردی میشه خدای من؟ بر همین است که خود بت‌پرستا دو رده دارن. یه ردهشون البته چرا؟ من کم تعامل کردم با این صدا این بود یه ردهشون شما ممکن بگیرن ماتریالیست ها بالاتر، یعنی مثلا چه این برادر من هند درس میخوند، توی هند استادش بت‌پرست بود، استاد دانشگاه بود، من دارم که عقلش کجاست؟ بعدش گفت بعد صحبت کردیم به من خود قرآن به این دو تا دسته توجه داره ولی غالبا افراد توجه ندارن. این قرآن به رفته تعبیر سنم به کار میبره، سنم اصطلاح تخصصیه، اونا میگفتن ما سنم میپرستیم، ما چیز هستیم، ما این چوبه رو نمیپرستیم، برای یه ده بود پرستا همین چوبی که درست کردن میپرستن، همین که این درست کردن اینو میپرستن، ولی اون روشن فکراشون میگن نه این نمادی از اونه. متو اونا متکثرن، خداها متکثرن، چی ان ما نمادهای متعدد ساختیم برای اون.
که این دسته از روشن فکرای گفتن از چرا با تو نیست بود، یعنی میفهمه که ماورای خبری هست.
خب بریم سراغ سابقه انسان. ببینید من بحثو از خود آیه قرآن شروع میکنم، چون بحثم بزنم اول این تلقی داروین رو تو چند دقیقه خیلی مختصر بگم قرآن چی بزنم جلسه بعد فرصت کردید حالا فرصت بکنید. آقا اینقدر کاری که دارم میگم کار خیلی شاق نیست. از آیه 30 سوره بقره تا یه 7-8-10 تا آیه میشه بزنید یاد کنم دقیقه شما دید آیه 30 همون یک صفحه هم بخونید کافیه، صفحه 2-38-39 تا 39 بخونید بهتر، اما اگه نخوندید همین 8 رو بخونید. این آیه سوره بقره آیه 30-38 اگه این کارم بکنید تو خیلی بهتره. دی چند تا دین آیه خونه فکر میکنم خیلی کار شاقی باشه، ولی بخونید ببینید چی گفته توش، نه اینکه فقط بخونید در راحت شبان هر دین آیه. سوره اعراف هم آیه 10 آره از 10 بخونید یا دیگه اینجا 2 صفحه بخونید تا مثلا 27 26 نه 27 هم بخونید یه دعایی خیلی زرم. این سوره اعراف، سوره هجر هم آیه 20 تا این آیه توش کوچیکه زیاد خونده زرم نداره، یعنی دو صفحه بخونید لاغله، دو صفحه نخوندید لاغلش را مثلا 40-41 بخونید. این 40-41 چیه؟ یک صفحه ها 240ش یک صفحه میشه، ولی بیشترش بخونید بهتر. خب اینم برای که ثواب ببرید، ثوابات کلاس این که ثواب قرآن خوندن هم بهتر نه. خب اینا رو از اون توی بحث سابقه میخوام بگم. من فعلا این تیکه اون بری شد توی چند دقیقه که باقی مونده میگم، حالا چون نگاه دارم همین جزء علامه متأخر حتی غیر خانم بقیه جزء علامه متأخر بودن چند دقیقه اضافه باقی میستیم که این بحث چیز بشه. ببینید تلقی داروینی اینو توجه کنید، دعوای من با نظریه داروین این نیستش که انسان از میمون است. من با این جمله هیچ مشکلی ندارم. بابا چه مشکل داری؟
من با این مشکل دارم که انسان فقط از میمون است. دعوای من با تلقی داروینی که بگم مهمترین تلقی ضد دینیه، این کلمه فقط هست، نه اون کلمه از میمون است. یعنی سابقه انسان فقط از اینجا باشه و آیات هم تا وارد خواهیم شد تمام آیات این سابقه رو میپذیره. ها من این شان جلسه بعد تو بفهمم این سابقه رو میپذیره، هیچ اشکال نداره تو طلب قرآن به نظر من لزوما اشکال نداره، نه اینکه حتما اشکال نداره. یعنی شما دو دور میتونید آیات رو بفهمید، یکی که آیات انسان مستقیم از خاک درست شده، یکی انسان با فاصله از خاک درست شده.
خلاص این اینو میگن تلقی داروینی از خاکونه شروع کنه، از زمین شروع کنه دیگه، از زمین و مواد عالی و مواد عالی پیچیده و میرسن به نم تکسلولی و از تکسلولی میاد دیگه تا آدم. اونا نمیگن که همین، ولی حالا من یکی حال گفتم یکی براتون بگم. ببینید چقدر زمان برده از اون تکسلولی تلقی داروینی تا آدم؟ یادتون هست؟ نه خیلی میشه میلیاردی بود تو ذهن من. میلیارد میگم یه میلیارد بود. حالا این زمان خیلی خیلی زیادیه. چون نه آدم که اینقدر طول نکشید. کی گفته؟ من قرآن که نگفته چقدر طول کشید. قرآن میگه که خلق آمین آیده. خلقنا و ثم صبرنا و ثم قلنا لله. دو تا کار کردیم. آفریدیم یه سر و سامانش هم دادیم. یه سر و سامان دادن. یه سر و سامان تو احادیث میگه که خدا گل آدم که درست کرد 40 سال. این گل بود، شیطان هم میرفت بیاد و اینا. بعد از 40 سال خود درمیش دمید. خوشحال خوبت رو بینید که 40 سال شد، میگه چند میلیون سال نشد. خب حالا از تعالی انسان یه جمله داره، فکر کنم تو همین حدیث هست در باید شیطان که داره صحبت میکنه و این 40 سال هم میگه، فکر کنم میگه که شیطان خدا رو چند عبادت کرد؟ 6000 سال عبادت کرد. لا یود را امین سنین الاخره، امین سنین دنیا، امین سنین الاخره، من میسین آخر بشتوانه میشه. میگه معلوم نیست اینکه خدا گفته 6000 سال، 6000 سال دنیایی داره میگه یا 6000 سال اخروی. خب 6000 سال اخروی یعنی چی؟ ما نمیدونیم، ولی تو قرآن دو تا آیه داره که احتمال تغییر میکنه. یه احتمال هست که بگه انده یوم انده ربکه که الف سنت مما تعودون. یه آیه آیه دیگه اینگه که تعرج الملائکه و تعرج روح الملائکه فی یوم یک روز کان مقدارو 50000 سنه. یک روز 50000 سال، 50000 سال. حالا بیا تبدیل کنید، هر سال چند روز داره؟ 365 روز. میشه چقدر؟ 5 تا 20 تا 4 تا 24 من میشه 26 60 تا 12 رو اونم 6 میشه 18. یعنی هر سالش میشه این 40 سال میشه 18600 روز. 18600 روز اگه 1000 بود، هر روز 1000 سال باشه میشه چقدر؟ 3 تا 0 داره 1 درسته. 18 میلیون خورده سال. اگه 50000 سال باشه یه سفتی هم این رو میکنیم در در 5 چند برد بکنیم میشه به جا در در 5 دو راست بکنیم تقسیم برد بکنیم چه 9 و 300 این روشه جوزیه موقعیم نه و سی سد و سی میلیون سال همیشه نزده یه میلیارد سال خودمون ما هم کتر فکر کنم یه میلیارد میگیم چهارده
چهارده
چه زن در 365 میشه 14 داشته باشه. حالا من علاکه تو حافظه دارم حساب میکنم، اینقدر مهم نیست، ولی اینو میخوام بگم رقمش خیلی نزدیک میشه به رقمی که اینا دارن میگن. اینا که نمیگن یه میلیارد سال دقیقا، یه میلیارد سال نه یه روز کمتر نه بیشتر. مثلا یه میلیاردشون هوایی دیگه، تو یه میلیارد سال 100 هزار سال هم بذاری بالا بیای پایین چی؟ 100 میلیون سال هم بری بالا بیای پایین چی نمیشه؟ سن ما چقدر؟ مثلا تو سن ما یه سالش کلی چیزه. حالا تو سن اینجا 50 میلیون سال طول کشید دایناسور 50 سال 50 میلیون سال پیش بود. چرا میخوام نکته رو بگم؟ ببینید حدیث اینا که نگفته که 40 سالش کدوم روز. اگه 40 سال اینجوری بود یعنی فوری فوری، اگه 40 سال اینجوری بود یعنی همین که داره میگه. نکته من اینه مسئله این نیست، نمیخوام بگم حتما غلطه. علامه طباطبایی استدلال میاره، به استدلالش مناقشه شده. علامه استدلال میخواد بیاره که انسان از خاکه، این آیه رو میاره که میگه نه مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه و اینطورا. من گیر یکو عیسی چی درست شد؟ بعد عیسی رو خدا تشبیه کرده به آدم، پس یعنی دفعیه. همین هم استدلال قابل پاسخ، قابل پاسخش مفصل نمیخوام وارد بشم. ولی شما نمیتونید بگید قطعا نظر قرآن این است که از خاک مستقیم شد و هیچ واسطه‌ای نداشت. من نمیگفتم مهم نیست برای من این است یا این، به نظر خب قرآن نپرداخته اهمیتی هم نداشته فرده. اما چی مهمه؟ این است که اگر این شد از یه چیز دیگه همش اضافه شد. ببینید تلقی وقت تو این تلقی ها من تلقی داروینی گذاشتم توضیح بدم. تو تلقی داروینی انسان از کجا شروع میشه؟ ببینید دستبندی میکنن میگن که موجودات زنده دو دستن اینا توی زیست شناسی اگه دبیرستان خونده باشید یا شاید تو علوم هم باشه تو راهنمایی گیاهان حیوانات درسته حیوانات چند دسته میشدن یه دستش پستانداران بود پستانداران چند دسته میشدن یه مهلداران بودش قبلش حتی پستانداران یاد کنست اینا جوانی من 30 و 40 سال قبل نبودن پستانداران میشد پستانداران هفتشتن میرسیدی تا به مین چیز خانواده انسان اسمش اینجوری بود خانواده انسان تورد خانواده انسان ها یکی میمون ها بود یکی انسان نما ها بود انسان نما ها تو انسان نما ها هم یه دسته از میمون ها بود گوریل و اینا تو فضل انسان نما ها بود حالا یه در شامپانزه و گوریل هم اینجا بود آخرش که می اومدی اول این چیزی که دیگه رده انسان دیگه انسان شروع می شود می گفتن انسان ماهر که این انسان ماهر حدود 2 میلیون سال قبل بود بعد انسان این سه شاد رو که ما بسید جیو سوچی سه چه اسمه اگه قریدش می کردم من یاد نگرفتم می رسید تا انسان نواندرتال این انسان نواندرتال اگه اشتباه نکنم میدونم من حافظ دارم یا ممکن اشتباه کرده باشم این انسان نواندرتال اگه اشتباه نکنم تا 35,000 سال قبل بود آخرین سپاس دیگرش هست بعد بگم انسان مدرن انسان جدید انسان ما انسان مدرن که آخرین رد انسانه تقریبا 15,000 سال قبل شروع شد حالا من بگم ارزش یکم ممکنه بالا پایین باشه از شما سوال میکنم حضرت آدم چقدر قبل بوده احتمالا 2 میلیون سال قبل بوده اینجا مثلا یکشون تا 1.5 میلیون بوده که 15,000 سال بود رد های مختلف حضرت آدم 2 میلیون سال قبل حدودا بوده یا مثلا 1 میلیون یا 500,000 یا 35,000 یا 15,000 بیشتر میکنه با شناختی از پیامبران داستان قرآن اینو دارید که از آدم تا نوح معلومه آدم بوده بعدش حابیل بوده بعد حبت الله بوده بعد چی بوده شیس بوده بعد شیس نوح بوده فکر کنم بعد از نوح هم تا ابراهیم ابراهیم هم بیاد تا موسی موسی هم عیسی عیسی هم از اون ور میگیری پیامبر خود یاد عیسی بعد سال داریم 500 سال بعد از عیسی پیامبر خودمونه از پیامبر ما داریم از عیسی تا حال معلومه تا حال 2000 سال چقدر میخوره؟ کدوم میخوره؟ علاقاده نه آخری میخوره علاقاده میخوره و اتفاقا این حلقه مفقود داروین اینجاست این به نفع کسایی که میگن انسان مستقیم آفرین شد ممکن است مستقیم آفرین نشده اصلا انسان نواندرتال چون یه حدیث داریم سنگی آقا بچه آدم چود ازدواج کردن سه تا قول هست یه قول این است که یه جنی اومد برای یه فرشته برای اومد یه قول دیگه این است که دو تا فرشته به دو تا جن کلا اومدن یه قول دیگه این است که با نحساب ازدواج کرد ببین نحساس چیه میگن قبل از انسان احادیث داریم قبل از انسان یه آدمای تو زمین زندگی می‌کردن شبیه آدم بودن خب خیلی در شبیه در اومد ناندرتالا نبودن سوال دارم می‌کنم بعد که از اینا بقایای مونده بود اینا با اون ازدواج کردن خب یه قولی ها نمی‌خوام قول چیزی قول منجور بگی واسه حدیث اینا قول خیلی ضعیفیه ولی وجود این قول خودش نکته جالبی داره بلاز تاریخی اولا خود نسناسا که تو عادی زیاد هست که قبل از آدم یه موجه شبیه آدم بودن خب ما در مورد کدوم آدم صحبت میکنی؟ ما در مورد این آدم صحبت میکنی که این آدم یه تفاوت بنیادی داره با آدم های قبلی تفاوتش چیه؟ تفاوتش که از رو پتنش نمیده شد یه تفاوت ایجاد میکنه که اصلا همین بحث بعد از این که حالا من جلسی نداره نکته من ما با داروین با اینکش دعوا داریم شما میگم من میگم مشکل نداره ما از ناندرتال ها هم بودیم اما خدا وقتی ناندرتال ها خواست ما رو درست کنه از این حضرت آدم که شروع شد از حضرت آدم یه روحی هم وارد سیستم شد تا قبلش این محیط این سیستم نبود معلومه و این روح وارد شدنش تو سیستم حالا من گفتم که آیه رو بخونید با این بخونید که خدا ما روح وارد کنیم چی شد چه چیزی رخ داد چه فرق مهمی رخ داد آیا فرقی رخ داد؟ فرقی رخ داد؟ اصلا خدا میخواد در این حرفی بزنه یا نمیخواد حرفی بزنه؟ حالا انشاءالله من جلسه دارم میرم سراغه این که ما اون آدمه رو تو اون افق بشتیم اونو که بشتیم شاید بعدا تمام بحثی دیگر هم رو غلطش میفته خب وقتی این فکر کنم اتاقه تموم شد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.